با نام یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود تجربه دیجیتال مشتریان. جف بزوز، مدیرعامل شرکت آمازون، میگه اگه تنها یک دلیل برای برتری شرکت ما به رقبا وجود داشته باشه، اینه که ما مثل یک لیزر روی تجربه مشتریان متمرکز شدیم. اجازه بدید یه جمله هم از استیو جابز فقید خدمتون عرض بکنم که میگه بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به مشتریان خودتون نزدیک بشید، اونقدر نزدیک که شما به اونا بگید به چه چیزی نیاز دارن پیش از اون که اونا متوجه نیازشون بشن. این روزها صحبت از اینه که دنیا به دنیای تجربه تبدیل شده و همه چیز بر محوریت ساخت تجارب جذاب و دلنشین برای مشتریان و برای مخاطبان داره جلو میره. اگه بخوایم ریشه این داستان رو ببینیم، باید به سال 1998 برگردیم، جایی که پاین و گیلمور برای اولین بار مفهوم اقتصاد تجربه رو معرفی کردن. برای اینکه ببینیم چگونه به اقتصاد تجربه رسیدیم، باید بگیم که اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد خدمات رو پشت سر گذاشتیم تا به این نقطه برسیم. اجازه بدید با یک مثال این اقتصادها رو خدمتون معرفی بکنم. با مثالی برای برگزاری یک جشن تولد. ما توی اقتصاد کشاورزی خودمون گندم میکاشتیم و اون گندم رو آرد میکردیم و بعد باش کیکی میپختیم و جشن تولدی رو برگزار میکردیم. توی اقتصاد صنعتی میرفتیم پودر کیک آماده میگرفتیم و اون رو تبدیل به کیک میکردیم و مراسممون برگزار میشد. توی اقتصاد خدمات طبیعتا میرفتیم سر کوچمون و به قنادی سر میزدیم که کیک های آماده ای داشت و اون کیک ها رو نگاه میکردیم و انتخاب میکردیم و مراسم خودمون رو برگزار میکردیم. اما توی اقتصاد تجربه به جای اینکه نگاه محصول و خدمت داشته باشیم، نگاه لذت محور و نگاه تجربه خوشایند محور داریم. به این معنا که ممکنه با گروهی صحبت بکنیم که کل برنامه جشن تولد رو اجرا بکنن. اونها دیگه طبیعتاً سفارش کیک خواهند داد، سفارش غذا میدن، هدایایی رو برای مهمونا آماده میکنن، ممکنه گروه موسیقی یا ارکستری رو تدارک ببینن، همه اینها رو در کنار هم انجام میدن. اما چیزی که ما از اونها دریافت میکنیم فقط این خدمات جداگونه نیست، بلکه ما اون چیزی که از اونها دریافت میکنیم حال خوب، به عنوان مثال برای فرزندمونه که داریم براش تولد میگیریم. یعنی در نهایت متر و معیاری که باهاش نتیجه کار اون تیم رو ارزیابی میکنیم، حال خوبی است که توی فرزندمون به وجود اومده و این یکی از مهمترین تفاوت‌های اقتصاد تجربه با قبل از اونه. الان وقتشه که تجربه مشتری رو تعریف بکنیم. تجربه مشتری یک احساس و ادراک جامع و کلی یک مشتری از مجموعه تعاملات مستقیم و غیر مستقیمشه با محصولات، خدمات، سیستم‌ها، کارکنان، برند و حتی رقبای یک شرکت. ببینید وقتی صحبت از تجربه است، ما داریم از اوورال فیلینگ صحبت می‌کنیم. یعنی یک مشتری در ذهن خودش همه اینها رو در نظر میگیره و به یک حس و برداشتی میرسه از شرکت ما یا سازمان ما که بهش تجربه مشتری میگیم. ما قبل از دنیای تجربه مشتری تجربه محصول و خدمت رو داشتیم، داستان سرویس اکسپریانس، پروداکت اکسپریانس. اما چی شد که به کاستومر اکسپریانس تبدیل شد؟ توی تجربه محصول و خدمت نگاه ما تجزیه گرایانه بود، یعنی می رفتیم سراغ یک مشتری و ازش می خواستیم در مورد یک محصول ما دیدگاه خودش رو بگه. مثلا بانکی می رفت سراغ مشتریان خودش و بعد تجربه اونها در مورد اینترنت بانکینگ رو سوال می کرد. اما توی حوزه تجربه مشتری ما یک نگاه سیستمی داریم مقابل نگاه تجزیه گرایانه قبلی. این نگاه سیستمی میگه تجربه مشتری و حال مشتری از برایند مجموعه ارتباطاتش با انواع و اقسام محصولات و خدمات و سیستم‌ها و روش‌هایی است که ما در قبالش به کار میگیریم و اهمیت بسیار بالایی داره که یک مشتری به صورت اوورال و به صورت کلی در مورد ما چی فکر میکنه، چون این حسشه که منجر میشه که اون تجارت و اون رابطه تجاریش رو با ما ادامه بده یا نده. یه مثال اجازه بدید توضیح تجربه براتون بزنم. مثلا توی صنعت گردشگری ما توی کشور به مجموع هتل و بلیط هواپیما میگیم تور، اما واژه تور یه واژه اقتصاد تجربه است. تور یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از طراحی ها که وقتی فردی مثلا توی بومگردی توی کشور به یک سفر یک یا دو روزه میره بتونه حال خوبی رو تجربه بکنه و حس خوبی رو از اون سفر داشته باشه. در نتیجه ما نیازمند این هستیم که اون تجربه رو دیزاین بکنیم. به عنوان مثال اگر میبریمش توی یک منطقه روستایی، صبح شرایطی رو فراهم کنیم که با گوسفندا بره چرا، خودش بتونه شیر بدوشه، بعد بره جایی که تو جنگل حس خیلی خوبی داشته باشه، بعد یک ناهار سنتی که افرادی که لباس سنتی تنشونه براش سرو بکنن، بعد از ظهر براش موسیقی محلی رو در نظر بگیریم و در نهایت در کنار هم یک تجربه ای رو براش بسازیم که حس خوبی رو توش ایجاد بکنه. ببینید این تفاوت داره با زمانی که یک کسب و کاری وظیفش این بود که یک هتل تنها یا فقط یک بلیط هواپیما بده. شما اینجا دنبال این هستید که مجموعه امکاناتی که برای فرد فراهم میکنید بتونه حال بهتری رو براش ایجاد بکنه. برای همینه که ما عصر تجربه رو، عصر ایجاد حال خوب و خوشایند برای مخاطبان و مشتریان میدونیم. حالا که تجربه مشتری رو آشنا شدیم، تجربه دیجیتال مشتری رو بریم باهاش آشنا بشیم. تجربه دیجیتال مشتری تجربه مشتری است که با استفاده از فناوری‌های دیجیتال داره ارتقا پیدا می‌کنه. یا به عبارت دیگه تجربه دیجیتال مشتری تجربه مشتری است که در محیط دیجیتال داره رخ میده. محیط دیجیتال تعریفش چیست؟ گفتیم قبلا توی پادکست‌های قبلی که محیط دیجیتال ترکیبی خواستنی از منابع فیزیکی و منابع فناوری اطلاعاته که در کنار هم یه حس خوشایندی رو بتونن توی ذی‌نفعان به ویژه مشتری به وجود بیارن. پس ما توی تجربه دیجیتال مشتری دنبال این هستیم که ببینیم با چه ترکیبی از منابع فیزیکی و فناوری اطلاعات میتونیم این حال خوب رو در مشتریانمون به وجود بیاریم. نکته جالبی که در مورد تجربه مشتری وجود داره، توی مطالعه دیدن 80% از مشتریان صنایع مختلف در ازای دریافت تجربه بهتر حاضرن پرداخت هزینه بیشتری داشته باشن، که این نشوندنده اینه که ما چقدر میتونیم روی داستان تجربه ارزش‌زایی بکنیم، هم برای مشتری یعنی کاستومر ولیو، هم بتونیم بیزنس ولیو برای خودمون یعنی ارزش کسب و کار رو به وجود بیاریم. در اینجای صحبت قصد دارم چند مورد از ارتقای تجربه مشتری در عصر دیجیتال رو براتون مثال بزنم و در ابتدا میرم سراغ استارباکس و خلق تجربه یونیک و منحصر به فرد استارباکسی. شاید براتون جالب باشه بدونید که توی 2 سال آخر منتهی به سال 2008 فروش استارباکس کاهش پیدا کرده بود و قیمت سهامش تقریبا نصف شده بود. اونها برای اینکه خودشون رو نجات بدن رفتن به سمت بکارگیری فناوری‌های دیجیتالی برای جلب مشارکت و انگیجمنت و درگیرسازی بیشتر مشتری با خودشون. در نتیجه مأموریتشون رو از سرو ساده قهوه توی کافی شاپ هاشون به سمت ساخت تجربه منحصر به فرد استارباکسی تغییر دادن و این کار رو بر بستر فناوری‌های موبایل و شبکه اجتماعی انجام دادن. توی سال 2009 اپلیکیشن موبایل مای استارباکس رو ارائه کردن که شما میتونستید باهاش نزدیکترین شعبه رو ببینید، منو رو ببینید و حتی نوشیدنی مد نظرتون رو زودتر از رسیدن به اون شعبه سفارش بدید. توی سال 2011 اپلیکیشن پرداخت موبایلشون رو معرفی کردن. توی سال 2012 رتبه نخست فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی شدن با 54 میلیون هوادار فیسبوک، 3.5 میلیون دنبال کننده توییتر و 900 هزار نفر دنبال کننده اینستاگرام تو سال 2012 که الان این عدد بسیار بیشتر افزایش پیدا کرده. توی مرحله بعد رفتن سراغ نوآوری مشتری محور از طریق سایت استارباکس آیدیا که از مشتریانشون میخواستن که ایده هایی برای بهبود محصولات و خدماتشون و تجربه بهترشون ارائه کنن. جالبه 150 هزار ایده توی سالهای اول از طریق این وبسایت دریافت کردن و بعد رفتن یه وبلاگی رو زدن تحت عنوان وبلاگ ایده ها در عمل، Idea in Action، که تو این وبلاگ اجازه دادن خود مشتریان بیان نمره بدن به اون ایده هایی که توسط سایر مشتری ها ارائه شده و هر ایده ای که هات می شد یا داغ می شد و بالا قرار می گرفت رو آرندی بر می داشت تا ببره اجرا بکنه. اونها توی ادامه رفتن به سمت اینکه محتوای دیجیتالی رایگان رو تو شعب استارباکس در اختیار مشتریای خودشون قرار بدن، چون دیگه فلسفه کار اونها فقط دادن قهوه نبود، بلکه فرد باید زمانی که داره اونجا قهوه مینوشه بهترین حال خوب رو هم تجربه بکنه. مجموع اقداماتی که انجام دادن تو سال 2015 حدود 20 میلیارد دلار درآمدشون رو به عبارتی شکل داد و بعد تو سال 2019 این عدد الان به 27 میلیارد دلار رسیده و امروز استارباکس رو یکی از تجارب جذاب توی دنیای کسب و کار میشناسن. حوزه دیگه‌ای که این روزها توی دنیا داره به صورت جدی روی بهبود تجربه مشتریانش کار میشه، حوزه خرده فروشی و به ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. اونها اومدن دارن روی نقاطی که مشتری توش داره اذیت میشه که ما بهش پین پوینت میگیم یا نقاط ناخوشایند کار میکنن و سعی میکنن تجربه مشتری رو بهتر کنن. توی ذهن خودتون بیارید وقتی که به یک هایپرمارکت میرید یا به یک فروشگاه زنجیره‌ای میرید چه چیزهایی ممکنه تجربه شما رو افت بده و عملاً از میزان مطلوبیتتون بکاهه. شاید یکی از مهمترین دردسرهای ما زمانیه که میخوایم پرداخت رو انجام بدیم که ممکنه اگر در روزهای پنجشنبه و جمعه خرید رفته باشیم باید توی صفهای طولانی بیستیم تا نوبت اون بشه، بعد دونه دونه محصولات رو بیرون قرار بدیم تا بارکدش خونده بشه تا بتونیم مبلغ رو حساب بکنیم. حالا فرض بکنید اگر ما از فناوری استفاده بکنیم که به محض اینکه هر محصول رو برمی‌داریم به صورت حساب ما اضافه بشه و دیگه نیازی نباشه دونه دونه اینها رو از سبد خارج بکنیم، چقدر سریع‌تر میتونه فرایند پرداخت صورت بگیره. یا فکر بکنید یکی از مشکلاتی که ما تو فروشگاه زنجیره داریم چیه؟ افراد باید چرخ‌های رو دنبال خودشون بکشن که خیلی وقتا وقتی بین قفسه ها حرکت میکنید باعث کندی حرکت میشه. اگر کسی چیزی از قفسه میخواد برداره راه شما رو عملا سد میکنه. تو دنیای نوآوری و دنیای دیجیتال اومدن گفتن اصلا چرا ما باید چیزی رو که میخوایم بخریم همراه خودمون توی سبد حمل بکنیم؟ در نتیجه میتونیم فقط انتخاب بکنیم. اگر گوشی تلفن همراه رو روبروی اون محصول بگیریم اون میتونه به سبد خرید ما اضافه بشه و ما دیگه اصلا بهش دست هم نزنیم و در نتیجه سبد خریدی هم نداشته باشیم و تجربه خوشایندتری رو ببریم. و اگر قرار باشه ما محصولی رو از توی قفسه برنداریم دیگه چه دلیلی وجود داره که از هر محصولی تو قفسه 30 تا دونه وجود داشته باشه؟ میتونه برای نمایش 2 یا 3 تا محصول باشه و در نتیجه تو قفسه‌ها تعداد بیشتری محصولات امکان شو و نمایش داشته باشن که میدونیم چقدر در معرض دید بودن برای فروش توی بازاریابی اهمیت داره. یا گاهی ما تجربه کردیم که دنبال یک محصول و یک برند خاص بودیم، هرچی بالا و پایین کردیم یک فروشگاه رو انگار همون یک قلم محصول از چشم ما جا افتاده. فکر کنید مثلا شما یک ویز یا نشانی داشته باشید، البته در سطح فروشگاهی، که نام هر محصولی رو میزنید نقشه رسیدن به اون محصول رو به شما نشون بده و به شما بگه برید جلو، حالا بپیچید به چپ، بپیچید به راست، رسیدید به محصول مد نظرتون. چقدر میتونه این تجربه رو خوشایند بکنه؟ خب الان توی دنیا روی این مفاهیم داره کار میشه. یکی از نمونه های اولیش هم آمازون کار کرده که آمازون گو هست. آمازونی که 20 سال تو دنیای الکترونیکی بود اومده بیرون تو دنیای دیجیتال، فروشگاه فیزیکی زده که با فناوری این فروشگاه به نوعی جذابیت بیشتری پیدا کرده، یعنی تلفیق کرده منابع فیزیکی و الکترونیکیش رو. شما از در فروشگاه میرید داخل، اما فناوری‌های مختلف بهتون کمک میکنن که تجربه خرید خوشایندتری داشته باشید. اپلیکیشنتون رو فعال میکنید، هر محصولی رو که بردارید از روی قفسه و بذارید توی بگ و ساک خودتون، عملا اضافه میشه به لیست خریدتون. اگر برگردونید بذارید سر جاش، دوباره لیست خریدتون کم میشه و فقط کافیه که اتمام خرید رو بزنید تا پول همون لحظه از حساب شما کسر بشه. پس میبینیم که تو دنیای جدید دارن به این فکر میکنن که چه کار بکنیم تا جذابیت تعامل مشتری با ما افزایش پیدا کنه، چون اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً وفاداریش و به تبع اون میزان کسب و کاری که با ما میکنه افزایش پیدا خواهد کرد. تجربه رستوران رفتن هم در عصر دیجیتال تغییر کرده. شاید 3 تا اتفاق مهم افتاده. یکی بحث اتوماسیون، بحث اتوماسیون، یکی داستان پرسونالیزیشن، شخصی سازی، و دیگری داستان آگمنتیشن یا افزودن و اینکه ما قابلیتی رو با دنیای فیزیکی خودمون اضافه بکنیم. خب میدونید که الان رستوران هایی هستن که از ربات ها دارن استفاده میکنن برای اینکه غذا سرو کنن، اما به نظر من این خیلی اهمیت شاید بالایی نداشته باشه به اندازه مورد دوم. موارد بعدی چیا هستن؟ اینکه شما بتونید پرسونالیزیشن داشته باشید، اینکه میزی رو که دیجیتال هست در اختیار شما قرار میدن، شما پیتزای خودتون رو بتونید موادش رو تعیین بکنید و خودتون پیتزاتون رو دیزاین بکنید که چقدر قارچ داشته باشه، چقدر ژامبون داشته باشه، آیا گوشت داشته باشه یا نه، و بعد بر اساس آن چیزی که شما طراحی میکنید قیمتش تعیین میشه. یا تو حوزه آگمنتیشن، یکی از مسائل ما تو سفارش غذا این که ببینیم اون غذای چه شکلیه، شاید عکس هم تا یه اندازه‌ای بتونه نشون بده. توی جدیدترین پیشرفتایی که اتفاق افتاده شما میتونید اپلیکیشن یا حتی عینک، هر دوش قابل انجام هست، سمت خدمت شما عرض بکنم یک منوی بگیرید و بعد غذا رو به صورت augmented reality مشاهده بفرمایید، انگار اون همبرگر حجمدار روی منو قرار گرفته و شما کاملا میتونید چند بعدی اون رو مشاهده بفرمایید که طبیعتا تجربه بهتری رو قبل از سفارش یک غذا برای شما فراهم میکنه و احتمالا انتخاب بهتری رو میتونید داشته باشید که این منجر به تجربه بهتر از حضور در اون رستوران میشه. اگر موافقید بریم ببینیم زبدگان دیجیتال چگونه تجربه مشتریانشون رو متحول میکنن. زبدگان دیجیتال اونهایی هستن که بالاترین سطح بلوغ دیجیتال رو دارن. 4 رویکرد رو ما میتونیم توی کارهاشون شناسایی بکنیم. 1. سرمایه‌گذاری هوشمندانه، smart investment، در دیجیتال چنلز یا کانال‌های دیجیتال. ببینید کانال‌های دیجیتال توی تجربه مشتری خیلی اهمیت دارن، به این دلیل که ما از اون طریقه که داریم ولیو رد و بدل می‌کنیم با مشتری. دنیا سال‌های سال سینگل چنل بود، یعنی ما از طریق یک کانال فقط با مشتریمون ارتباط داشتیم. مثلا میتونست این کانال یک کانال فیزیکی باشه که شما با حضور در یک نمایندگی یا استور و فروشگاهی بتونید با یک کسب و کاری ارتباط بگیرید. بعدم وارد دنیای مالتی چنل شدیم، دنیای چند کاناله. تو دنیای چند کاناله ما از طریق تلفن، از طریق کال سنتر، از طریق شعب فیزیکی با مشتریمون ارتباط می گرفتیم. اما مسئله کجا بود؟ جایی که این کانال ها با هم یک پارچه نبودن و با تک تکشون نمیتونستیم همه اون چیزی که نیاز داریم رو انجام بدیم. در نتیجه مفهوم جدیدی تو دنیای دیجیتال شکل گرفت تحت عنوان آمنی چنل، کانال همه کاره. کانال همه کاره یعنی ما بین کانال هامون اینتگریشن وجود داره. اولا کانال های ما قادرن که هر کدوم کار رو بتونن A تا Z رو انجام بدن، و در وهله بعدی اینکه بین این کانال ها ارتباط وجود داره. یعنی اگر من بخشی از یک کاری رو داخل یک کانالی پیش برده باشم، میتونم از کانال دیگه پیگیری کنم. مثلا اگر داخل یک پیام رسانی اقدام به افتتاح حساب داخل یک بانکی میخوام بکنم، اگر تا جایی کارو پیش بردم، میتونم ادامش رو برم تو شعبه پیش ببرم و شعبه اون کانال پیام رسان رو به رسمیت میشناسه و لازم نیست که من کار رو از صفر دوباره استارت بزنم. رویکرد دومی که زبدگان دیجیتال به کار میگیرن رویکرد بیرون به درونه یا آوتساید اینه. این همون راه رفتن با کفش های مشتری است. یعنی ما خودمون رو جای مشتری بگذاریم، ببینیم اولا چه تاچ پوینت ها و نقاط تماسی با ما داره. نقطه تماس نقطه‌ای که یک ولیو یا ارزشی با مشتری رد و بدل میشه، و بعد نگاه کنیم کدامی که از این نقاط تماس ناخوشایند یا پین پوینت هستن، و بعد سعی بکنیم با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال این پین پوینت ها رو اولا تبدیل به نقاط خونسا بکنیم و بعد تبدیل به نقاط خوشایند بکنیم. رویکرد سوم مورد استفاده زبدگان دیجیتال بینش داده محور یا دیتا دریون اینسایت. یعنی ما بیایم تحلیلگری داده رو به کار ببریم تا هرچه بیشتر و بیشتر مشتریمون رو بشناسیم، و بعد بتونیم سگمنتیشن هوشمند و بخش بندی هوشمندی رو انجام بدیم، پرسوناهای مشتری رو بشناسیم که بر اساس اون بتونیم پرسونالایزد پروداکت اند سرویسز، یعنی محصولات و خدمات شخصی سازی شده رو ارائه بکنیم. و در نهایت رویکرد چهارم تلفیق و یکپارچه سازی متوازن کانال‌های فیزیکی و آنلاینه. اینکه ما تصمیم بگیریم داخل یک تجربه‌ای که داریم دیزاین می‌کنیم برای مشتری، کجاها تعاملات فیزیکی رو قرار بدیم و کجاها از بستر آنلاین بتونیم بهره برداری کنیم. طبیعتاً بسته به ماهیت مشتری ما، سواد مشتری ما و ترجیحات مشتری ما می‌تواند متفاوت باشه این توازن بین منابع فیزیکی و منابع آنلاین. یکی از مفاهیم مهمی که در حوزه تجربه مشتری مطرح میشه داستان سفر مشتری یا کاستومر جرنی است. سفر مشتری چیه؟ سفر مشتری مجموعه تعاملاتی است که یک مشتری از پیش از خرید، در حین خرید و در پس خرید با سازمان ما پیدا میکنه. این تعاملات توی مجموعه ای از تاچ پوینت ها یا نقاط تماس اتفاق میفته که همونجور که خدمتون عرض کردم نقاطی هستن که ما به رد و بدل کردن ولیو با مشتریمون میپردازیم. این نقاط تماس میتونه ارتباط مشتری با سیستم های ما، با کارکنان ما، با محصولات و خدمات ما، همونجور که عرض کردم با برند ما، اینکه برند ما آیا حس خوبی به مشتری میده یا نه هم بخشی از این سفر مشتری است، و حتی رقبای ما، اینکه رقبای ما چگونه دارن با مشتریانشون رفتار میکنن، چگونه قیمت گذاری میکنن، چگونه خدمات پس از فروش میدن هم طبیعتاً جایی است که یک تاچ پوینته که میتواند روی جمع‌بندی مشتری از ما و آنچه که هستیم تأثیر بگذاره. ما توی دنیای تجربه عادت داریم دیگه همه رو با سفر مشتری ببینیم. به عنوان مثال حتی توی صنعت آموزش هم میشه این رو پیاده سازی کرد. یعنی در دوران پیش آموزش، زمانی که یک دانشجو قبل از اینکه ثبت نام بکنه چگونه با یک دانشگاه آشنا میشه، چگونه با برند اون ارتباط میگیره، چگونه دانشگاهی رقیب رو میبینه، تأثیرگذار روی تجربهش هست. تو دوران تحصیلش، تجربه ثبت نام، تجربه آموزشی که از اون مؤسسه یا دانشگاه دریافت میکنه، تجربه محیط دانشگاه میتونه توی هین و دیورینگ قرار بگیره و تو دوره پست یا پسا تجربهش جایی که تجربه فارغ التحصیلی رو داره و اینکه چگونه ارتباطش رو با اون مؤسسه یا دانشگاه داره حفظ میکنه. اگر بخواهیم نگاه تجربه مشتری داشته باشیم، باید متمرکز بشیم روی سفر مشتری و این رو فراموش نکنیم که بسته به پرسوناهای مختلف سفر مشتری میتونه متفاوت باشه. پرسونا مجموعی از ویژگی‌هایی است که گروهی از مشتریان ما توش مشترکند. مثلا جوانان بین 18 تا 30 ساله‌ای که طبقه اجتماعیشون متوسطه و علاقمندی‌های مثلا سینمایی دارن، اینها میتونه پرسونای گروهی از مشتریان ما باشه. اگر ما پرسوناها رو مشخص بکنیم، بر اساس اون میتونیم سفر مشتری جذاب رو برای اون گروه از مشتریانمون طراحی بکنیم و بتونیم به اون ولیوی نهایی دست پیدا بکنیم. آنچه که تا اینجا خدمتون عرض کردم در خصوص تجربه دیجیتال مشتری در حوزه بی تو سی یا بیزنس تو کانسیومره، یعنی جایی که مشتریان نهایی یا به عبارتی مصرف کنندگان روبروی شما قرار میگیرن، اما این تنها حوزه‌ای نیست که تجربه مشتری توش اهمیت پیدا کرده، بلکه توی سالهای اخیر در حوزه بی تو بی هم این داستان داره داغ میشه و داره جدی میشه. مطالعه‌ای رو مکنزی اند کمپانی انجام داده که میگه در حالی که امتیاز متوسط شرکت‌های بی تو سی تو حوزه تجربه مشتری بین 65 تا 85 درصده، این عدد برای شرکت‌های بی تو بی به طور متوسط کمتر از 50 درصده. مطلبی رو بلیک مورگان از فیوچریستا و از نویسندگان حوزه تجربه مشتری توی فوربس نوشته بود که عنوان جالبی داره تحت عنوان بی تو بی ویکس آپ تو دی بنفیتس آف کاستومر اکسپریانس، یعنی بی تو بی ها تازه دارن از خواب خوش بیدار میشن تا بتونن از منافع تجربه مشتری بتونن استفاده بکنن. نکته ای که توی کسب و کارهای بی تو بی اهمیت داره اینه که سانا مطالعه کرده دیده 67 درصد مشتریان بی شما علاقمندند که اطلاعات محصولات رو به صورت آنلاین داشته باشن و بعد 45 درصد اونها اعتقاد دارن که ما باید کاستومر اسپسیفیک پرایسینگ داشته باشیم، یعنی یک تجربه شخصی سازی شده تو حوزه پیشنهاد قیمت به اونها رو انجام بدیم. و بعد نکته‌ای که وجود داره این که اونا وقتی ما نگاه میکنیم و میبینیم که اشتباهات در سفارشات گاهی وقتا 6 تا 10 درصد از سوداوری شرکت‌ها رو کاهش میده، انتظار اینه که فناوری‌ها بتونن دقت سفارشات رو افزایش بدن و از طرف دیگه اگه ما بتونیم بحث ایس یا سهولت و اسپید و سرعت رو اضافه بکنیم، تجربیات خوشایندتری رو برای مشتریان از نوع بی و بیزنس خودمون میتونیم فراهم بکنیم. باز هم تاکید میکنم که حوزه بی تو بی در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر به سمت داستان دیجیتال کاستومر اکسپریانس حرکت خواهد کرد. از شما بسیار سپاسگزارم که در این اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال بنده رو همراهی کردید. تا اپیزودی دیگر همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.